مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم،
مبحث مظلوم مقتدر،
71 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما از اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امیرالمؤمنین داریم صحبت میکنیم. ما از اقتدار او به عنوان یک فرد مؤمن هم میتونیم صحبت کنیم که این نوع از اقتدار هم البته موجب مظلومیت میشه و برای خیلی ها قابل تحمل نیست. مؤمن چه در مقام امیرالمؤمنین باشه چه در مقام مأمومی باشه، فرد عادی از جامعه اسلامی باشه، باید از نوعی اقتدار برخوردار باشه. خب آگاهی داشتن از اینکه من اقتدارم رو کجا عمل بکنم و اینکه مبادا به کسی ظلم بکنم، از نظر تربیتی، از نظر رعایت حقوق انسانها، از نظر رعایت قواعد اسلامی امر بسیار لازمیه. ماها شاید نتونیم به عنوان یک مؤمن خیلی از وجوه اقتدار رو در رفتارمون نشون بدیم، چون دقیقا نمیدونیم کجا باید مقتدرانه و آن هم چگونه برخورد کرد. ولی کسانی که در این زمینه از تبحر و آگاهی کافی برخوردار هستن، اونها طبیعتا میدونن که چگونه باید مقتدرانه رفتار بکنن. این بخش از صحبت رو که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نه در مقام امامت و امارت، بلکه در مقام اینکه یک مؤمن هستند، چگونه در سیره ایشون وجوه اقتدار رو میشه دید، نمونه هایش رو عرض بکنم. بعدش یه بحث مختصری رو درباره اصل اقتدار عرض خواهم کرد. بعد اگر رسیدیم درباره اقتدار حضرت و انواع دیگری از اقتدار غیر از اون چیزی که قبلا گفتیم، مطالبی رو عرض بکنم که نشون میده باز چگونه انواع اقتدار موجب مظلومیت امیر مؤمنان در مقام امارت میشه. بسیار شده در تاریخ خبر آورده اند، به صورت‌های مختلف نقل شده این اخبار، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برخورد با افراد با اونها سختگیرانه و مقتدرانه برخورد می‌کرده. مثلا کسی کنار خانه کعبه توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنبیه میشه و حضرت حالا تو گوش ایشون میزنه یا یک تنبیه دیگری از این دست انجام میده که برای اون فرد خیلی دردناک بوده. طبیعتاً ضرب دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام به کسی بخوره، اون به این سادگی از دردش نجات پیدا نخواهد کرد. زمان خلیفه دوم بوده این وضع. این فرد میاد پیش خلیفه دوم، کنار خانه کعبه بوده، او هم ظاهراً ایام حج بوده، حضور داشته، میگه علی ابن ابی طالب به من ظلم کرد، داد من رو از علی بستان. اون آقا هم برمیگردن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو صدا میزنن و میگن که شما چرا تو گوشه این جوان زدید؟ حضرت میفرماید کنار خانه کعبه مرتکب فعل حرام میشد، نوامیس مردم باید اینجا امنیت داشته باشن. ظاهرا حالا او رفتاری انجام داده که مراقبت نکرده محرم و نامحرم رو، بلکه به عکس مراقبت رفتار کرده. کنار خانه کعبه مرد و زن در هم آمیخته به عبادت میپردازن و این آمیختگی در دین تعبیه شده است و خودشون باید مراعات بکنن. خیلی جای عجیبیه کنار خانه کعبه و نوعا هم افراد سالم این رعایت رو انجام میدن، بیش از رعایتی که جاهای دیگه باید انجام بدن اینجا مقیدن. ولی خب این جوون رعایت نمی کرده، بلکه خطا هم کرده بوده. امیرالمؤمنین با سیلی که به گوش او میزنه او رو هوشیار میکنه نسبت به رفتار غلطش. نکته جالب اینجاست که خلیفه دوم به اون جوان میگه که عین الله تو رو دیده، چشم خدا تو رو دیده و ید الله تو رو زده و دست خدا تو رو تنبیه کرده، تو دیگه در هیچ کجا یا عالم پناهی نداری، برو اینجا وای نست. علی ابن ابی طالب دلیل داشته برای زدنش، کسی نمیتونه به علی ابن ابی طالب بگه تو چرا زدی. یا هنگام وضو گرفتن در جایی کسی هل میده امیرالمؤمنین رو، حضرت به زمین میخورن، حضرت بلند میشن اون فرد رو تنبیه میکنن. وقتی تنبیهش میکنن بهش میگن که من به خاطر این که منو هل دادی و زمین خوردم تنبیهت نکردم، من بدنم قویه و طوریم نمیشه، شما رفتارت اساسا یه گونه ایست که رحم نمی کنی، نگاه نمی کنی، مراعات نمی کنی اطرافیانتو، زدمت تا من بعد یادت باشه درست رفتار بکنی، اینجور نباشی که اطرافیان خودت رو اینقدر آزار بدی. خب ما که اعتقاد به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم میپذیریم از حضرت که حضرت نفسانی اون فرد رو تنبیه نکردن. موارد دیگری هم بوده که از این درشت‌تر هست و من مجبورم این موارد رو به سمع و نظر شما که چه عرض بکنم، به سمع شما برسونم، چون من که نمیتونم به نظر و دیدگان شما تصاویرش رو مجسم کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در داستانی که آغازش این چنین هست رفتار ویژه‌ای انجام میدن، این داستان شهرت ویژه و از اعتبار خاصی برخوردار هست. پیامبر گرامی اسلام میخواستن شتری رو از کسی بخرن، پول رو دادن و بعد میخواستن شتر رو بگیرن، اون فردی کمی تأمل کرد و بعد شتر رو نداد. رسول خدا فرمودن خب شتر رو بده، گفت برای چی؟ فرمودن من پول به تو دادم، الان تو باید شتر رو بدی. گفت مدرک بیارید، شما خودتون گفتید هر جا کار اقتصادی در میون بود باید امضایی، مدرکی، سندی، چیزی باشه. آقا فرمود من همین الان پولو به شما دادم، انکار کرد. کسی که بعدها در موقعیت خلیفه اول قرار گرفت اومد توی این صحنه وارد شد، حضرت فرمودن ماجرا اینه. اون برگشت به شتر فروش گفت که خب پول حضرت رو بهش بده. گفت سند نداره، سند بیاره بهش بدم. اون فرد هم برگشت به رسول خدا گفت که بله خب شما سند ندارید، خودتون فرمودید. نفر دومی که آمد در صحنه حاضر شد، پیامبر گرامی اسلام داستان رو به او هم نقل کردن، او هم همین جواب رو به پیغمبر داد. نفر سومی که وارد این صحنه شد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. حضرت ماجرا رو گفتن، علی ابن ابی طالب برگشت به اون فردی که شتردار بود فرمودن که یا شتر رو به پیامبر اکرم بده یا پولش رو بده. گفت آخه حضرت سند ندارن، من سند بیارن بهشون بدم، شاهد دارن یا سند بشون. حضرت برای بار دوم این رو فرمودن، او استنکاف کرد. بار سوم فرمودن، او رد کرد. حضرت شمشیر کشیدن و سر او رو از بدنش جدا کردن، شتر رو گرفتن دادن به رسول خدا. فرمودن کسی که امین وحی خدا رو دروغگو خطاب میکنه حکمش همینه. بفرمایید. خب این اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلام نه در زمانی که امارت دارن میکنن، در برخورد کسی که لاف میزنه و متهم میکنه پیغمبر اکرم رو به دروغگویی و خودم باید در مقابل او مسامحه کنه. پیامبری که جلوی چشم ماست، صداقتش بر همگان ثابت شده است، یه مقدار ایمان و اعتقاد هم اضافه بشه دیگه یقین قلبی پیدا میکنه به صداقت او. و اینجوری هم نیست که هر کسی به هر نظری که دلش بخواد برسه. ما نظراتمون تابع امراض و سلامت قلبمون هست. خب کسی که اینقدر بیماره که پیغمبر اکرم رو دروغگو خطاب میکنه، حکم شرعیش اینه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در داستان دیگری که فردی، حالا نمیدونم این داستان ها رو من همه رو بگم و نگم، از اینجور داستان ها که اقتدار امیرالمؤمنین نشون میده، مشکلاتی که مردم اون زمان با علی بن ابی طالب پیدا کردن، این وقت ما پیدا نکنیم، انشالله ما پیدا نمی کنیم. ما باید آماده باشیم برای فرزندش مهدی فاطمه که انشالله از امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقتدرانه تر عمل خواهد کرد. بعد بحثی رو عرض کردم در مورد اقتدار و عرض شما خواهم رسوند. فردی به زور در زمان خلیفه اول میخواست خراج و مالیات نابجا از علی ابن ابی طالب علیه السلام بگیره. بغضی نسبت به علی ابن ابی طالب داشت. حضرت ناراحت شدن از رفتار او، در جایی نشستند و فرمودن او رو حاضر کنید. ابتدا حسنین رفتن و برخی از اصحاب حضرت. او به هیچ وجه متقاعد نشد که بیاد محضر امیرالمؤمنین. طبیعتا امیرالمؤمنین در گروه اقلیت مظلوم در اون دوران خلفا به سر می برد. اون فرد اعتنایی نکرد. حضرت بعد از اینکه چند نفر رو فرستادن، عمار و یاسر رو فرستادن، فرمودن عمار برو با آرامش باش حرف بزن، متقاعدش کن. عمار با آرامش شروع کرد با او حرف زدن. او نمی پذیرفت، لجاجت می کرد، دلیلهای علکی می آورد. عمار عصبانی شد و البته تو این قطعه از تاریخ نوشته عمار همیشه اینجوری بود، یعنی بعد از یک کمی از کوره در می رفت در دفاع از حق. در این حال موفق نشد او رو بیاره. آخر سر به شیوه دیگری توأم با تهدید، علی ابن ابی طالب او رو وادار کرد که به محضر حضرت بیاد. البته اطرافیان او پادرمیانی کردن، گفتن ببین علی داره غضب میکنه ها. اومد بالاخره به محضر علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب به رفتار غلط او اعتراض کرد ولی او قبول نمی کرد. اینقدر بد و غیر منطقی برخورد کرد که یکی از یاران علی ابن ابی طالب برخواست و با شمشیر او رو کشت و در جا او رو به قتل رسوند. علی ابن ابی طالب برخواست و وقتی داشت از اون مجلس خارج می شد، فرمود سر این رو به یاران او گفت سر صاحبتون رو پیش صاحب اصلیش ببرید، خون او دیه نداره. اینجور برخوردهای قاطعانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در تازه مقام امارت نبودن، ضرب شستی از اقتدار علی ابن ابی طالب در دفاع از حق و تنظیم جامعه اسلامی و حفظ سنت‌های الهی به جا گذاشت که طبیعی بود آثار متفاوتی ایجاد بکنه. بعضی ها که اهل منافعی بودن که دزدیده بودن، طبیعتا خیلی کینه نسبت به حضرت پیدا میکنن. بعضی های دیگه هم که منافعی نبرده بودن و منافعی نداشتن که بخواهن مستقیما با علی ابن ابی طالب مواجه بشن، از شخصیت مقتدر او می هراسیدن و می ترسیدن. اون ترسوها هم به جمع کینه توزان نسبت به حضرت اضافه می شدن. چه باید کرد؟ شما بگید چه باید بکنه امیرالمؤمنین؟ این جو او رو مظلوم واقع می کرد. در داستان دیگری از علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که خالد ابن ولید که در پرونده خود رفتار شومی داشت، او به یکی از اصحاب پیغمبر اکرم در اطراف مدینه حمله کرد، خالد مالک به نام مالک، مالک با یاران خودش بیرون اومد برای نبرد، خالد نیرنگ زد گفت من مهمان تو هستم، برای چی با هم بجنگیم، زمان خلیفه اول. و مالک هم او رو به خانه خودش راه داد مردانه، گفت مهمان من هستی بیا، برای چی اومدی؟ گفت برای این اومدم ازت مالیات بگیرم به دست جانشین پیغمبر. گفت من او رو به جانشین پیغمبر قبول ندارم. کی گفته؟ ما گفتیم. ما که نگفتیم. چند نفرتون دور هم جمع شدید؟ ایشون گفت خب حالا بحث نکنیم. و بحث نکردن، اما شب توی خانه او خوابیده بود، بلند شد، بیدار شد، با سربازان خودش خالد قرار گذاشته بود، سر او رو و جمعی از اصحابش رو، تعداد 12 نفر از آدمهای نزدیک مالک رو بریدن. حتی زشت عرض بکنم که به ناموس او هم تجاوز کردن و اومدن سرها رو روی نیزه گذاشتن، در شهر مدینه گرداندن. که حالا خود کسانی که در این مذهب سیر میکنن میگن اشتباه کرده، منتها اشتباهش اشتباه اجتهادی بوده، اجتهاد کرده بوده که این اشکالی نداره این کار، در همین حد قصه رو ختمش میکنن. یه در جریان ماجرایی خالد رو فرستاده بودن با یارانش که در واقع حساب علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در ماجرایی برسه. امیرالمومنین علی علیه السلام به اون نهیب زدن، فرمودن که تو اومدی من رو بکشیم؟ او تا اومد اشتلم بکنه و حرف درشتی بزنه، که خالد برای خودش سرداری بود، حضرت خالد رو، اسب خالد رو پی کردن، یعنی کاری کردن که پی نکردن که با شمشیر بزنن، کاری کردن اسب به زمین خورد، تا اسب به زمین خورد گردن خالد رو گرفتن و روی زمین کشیدن. آهنی که ظاهراً میله مخصوصی است که به این سادگی خم نمیشه و در آسیاب، یه جایی از آسیاب استفاده میشه، این آهن رو دور گردن خالد سخت فشردن و پیچوندن. این دیگه راه نفس کشیدن براش سخت شده بود، رهاش کردن، گفتن برو دیگه این طرف ها پیدا نشه، تو لیاقت این که به دست من کشته بشی هم نداری. تا اینکه این رفت و ماجرایی داره، 10-12 صفحه کل این ماجرا رو در تاریخ توضیح دادن در منابع معتبر، که هر چی کار کردن این آهن رو به هر وسیله‌ای باز کنن نتونستن. بعد گفتن این کار خود علی ابن ابی طالب، خود حضرت باید این آهن رو باز بکنه. حضرت رو صدا زدن خلیفه اول، حضرت فرمودن هر کسی با من کار داره بیاد اینجا، من با کسی کاری ندارم. اونها مجبور شدن گروهی به محضر حضرت برسن، به حضرت امر کردن، حضرت تمرد فرمودن. برای چی باید باز کنم؟ تنبیه کردم یک دیوانه جاهل نابکاری رو که در پناه حکومت شما جنایت میکنه، برای چی باید باز کنم؟ تا داستان به اینجا رسید که حتی اصحاب حضرت هم از حضرت تمنا کردن و خلیفه اول حضرت رو قسم داد به جان برادرت رسول خدا یا امیرالمومنین، این آهن رو از گردن او باز کن. و بعد طی ماجرای حضرت این آهن رو با دستان خودش قطعه می کرد و باز می کرد، فریاد تکبیر مردم هم سر داده می شد که این بازو رو در دستان، قدرت رو در بازو و دستان امیرالمومنین می دیدن. این برخورده های قاطعانه حضرت غیر از مقام امارت در زمانی که پای رکاب رسول خدا بود، یا در زمانی که در دوران قربت 25 ساله و خانه‌نشینی او بود، همه شاهد بودند. از اولین مظاهر اقتدار علی ابن ابی طالب نقل شده که وقتی کودک بودن حضرت و کودکان مکه سنگباران می کردن پیامبر اکرم رو در اوائل بعثت، امیرالمؤمنین اومدن عرضه داشتن یا رسول الله شما یه وظیفه‌ای دارید ما هم یه وظیفه‌ای داریم، من دیگه تحمل نمیتونم بکنم کودکان مکه به شما سنگ بزنن، از فردا کودکی به شما سنگ بزنه من جوابشو میدم. و ایشون مقابل پیامبر اکرم راه افتادن، هر کودکی که بنابر برنامه قریش میومد به پیغمبر اکرم سنگ بزنه، علی ابن ابی طالب سنگ‌ها رو برمی‌داشت و به اونها میزد. هر کسی هم از علی ابن ابی طالب یک بار سنگ می‌خورد میرفت و دیگه پیداش نمی‌شد. اینجوری مشکل کودکان از سر علی ابن ابی طالب برطرف شد. حالا کسی که از آغاز مشرکین مکه ضرب شست اقتدار او رو دریافت کردن، در جنگ ها که بماند، داستان عمرو بن عبده بود رو همه تون بلدید. خب این اقتدار و این ضرب شست علی ابن ابی طالب علیه السلام چیزی نیست که من کسی پوشیده بماند، چنین کسی کمتر رفیق پیدا میکنه در بین بزدلها، بی ایمانها، ترسوها، مخصوصا که میدیدن علی ابن ابی طالب علیه السلام رفاقت بردار به معنای عامیانه کلمه که به خاطرش حق رو زیر پا بگذاره نیست. به حدی که رسول گرامی اسلام وقتی مردم از دست علی شکایت میکردن میفرمود انه خشنون فی ذات الله، بله علی ابن ابی طالب در راه خدا خشنه، خشونت میبرزه، اونجایی که جاش هست نترسید از کلمه خشونت، اونجایی که جاش هست پسترین جنایت ها رو غربی ها انجام میدن، بعد تو دهن همه انداختن که خشونت چیز بدیه، وقت بسیار به صورت مضحکانه و مسخره‌ای یه گوسفندی رو بخوان توی خیابونهای غرب قربانی بکنن به عنوان رفتار غیر انسانی جلوشو میگیرن. این دیگه آخر نفاقه، این دیگه آخر رذالت و پستیه. واقعا دانشمندانی که تو کشورهای غربی زندگی میکنن و فکر میکنن آدمن، باید به اونها گفت که شما فکر کردید کیا رو فریب میدید، شما روز قیامت حتما به صورت وحوش محشور خواهید شد. من سردمداران صهیونیست رو نمیگم، اون آدم های احمق و ساده لوحی که در کسفت نمیدونم یه دانشمند علمی کاری به خون کشیده شدن فلسطینیان مظلوم غزه ندارن، کاری به محرومیت جهان سومی ها ندارن و لم دادن در استراحتگاه علمی خودشون تولید علم برای مستکبران عالم میکنن و فکر میکنن آدمن و فکر میکنن خیلی انسانن و فکر میکنن در شهر متمدنی دارن زندگی میکنن. من روی سخنم با اونهاست، با این انسانهای پست فطرتی که روی وحشیهای عالم رو سفید کردن در حالی که سکوت میکنن در مقابل وحشیگری. من میخوام ببینم دانشمندان اروپایی، این آدمای به ظاهر مصلحت جو و حقیقت طلب، این آدمهای به ظاهر آرامی که دستشون به هیچ خونی آغشته نیست، آیا خبر دارن از جنایت‌های سرمایه‌داران بزرگ، از جنایت‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا و اینجور کشورها در کشورهای محروم جهان، به ویژه اخیراً دو کشور افغانستان و عراق، خبر دارن یا ندارن؟ اگر خبر ندارن خیلی انسان‌های احمق و بیشعوری هستن، خیلی انسان‌های پست فطرت و بیوجدانی هستن که اینقدر حاضرن بی خبر بمونن از عالم، خیلی حیوانند. اینقدر انسان ببعیوار زندگی میکنه، اسم خودش رو هم گذاشته دانشمند، انسانهای رذلی هستن اینها. اگر خبر دارند و کاری نمیخوان انجام بدن، باز همه اون صفتها دوباره بهشون میچسبه و بدتر از دفعه قبل. اگر خبر دارند و نمیتونن کاری انجام بدن، فریاد غربت سر بدن، در این راه جان بدن، قیام بکنن، صداشون رو به مظلومان عالم برسونن، این خفقانی که گرفتن به چه دلیلیه؟ چرا در مقابل ظالم سکوت میکنن؟ چرا به دولت‌های خودشون اجازه میدن؟ این احمقهای بیشعوری که نام خودشون رو انسان گذاشتن در کشورهایی مثل فرانسه و آمریکا و کانادا و بفرمایید اینجور کشورها اجازه میدن به دولت مردانشون که در همه جای عالم جنایت بکنن، نام اینها رو چی میشه قرار داد؟ دوره تعارفات علکی و مقهور شدن به برخی از ظواهر فریبنده گذشته. اینها قوام صهیونیست ها هستن در جهان، اینها خونش دستشون به خونه کشته شدگان مظلوم فلسطین آغشته است، اینها پایه های استکبار جهانی رو محکم می کنن. همین انسان های رذل به ظاهر درست، کی میتونه این رو انکار بکنه؟ بالاخره خبر دارن یا ندارن؟ هایی ندارن که خیلی بیشعورن، خیلی بیوجدانن که نخواستن خبردار بشن. اگر آدمایی هستن که میگن نه ما کار علمی میکنیم به سیاست کاری نداریم، اینها گوسفندانی هستن که با گرگ ها یک جا محشور میشن روز قیامت. اینها انسان های الگو نیستن، اصلا انسان نیستن اینها. ما نگاهمون اینجوریه، انهو خشنون فی ذات الله. پیامبر اکرم میفرماد امیرالمؤمنین در راه خدا خشونت میورزه، اونجایی که جاشه. امیرالمؤمنین عالمی نیست که تحمل بکنه ظلم ظالمان رو به مظلومین، او حرکت میکنه. ما اگر عالممون میشه امیرالمؤمنین که تحمل نمیکنه ظلم به مظلومین رو، بقیه آدمهای عالم رو ما با او میسنجیم. علی میزان است و این رو پیامبر اکرم فرمود. جوانها من به شما عرض بکنم 30 سال تو این کشور در کنار حضرت امام، در حضور حضرت امام و در غیبت حضرت امام کار شده تا شماها روح اینجور روحیه های انقلابی رو نداشته باشید. فراموش بکنید سخنان انقلابی حضرت امام رو. حضرت امام رو یه خشونت طلب مطلق در جهان معرفی میکنن و برخی از سیاستمداران سعی میکردن که یه کمی امام رو تعدیل بکنن تا قابل تحمل باشه برای مردم جهان. این سیاستمدارا همین هم هستن. کار کردن. وقتی که خانم رایس وزیر خارجه آمریکا برمیگرده میگه که تا وقتی که اینها به بچه‌هاشون درس شهادت طلبی میدن همه خشونت طلب هستن، همه تروریست هستن، چی ما باید یا برده باشیم یا تروریست؟ چه کسانی تحمل میکنن؟ روشنفکران مغرب زمین که تحمل میکنن دیو سیرتی سردمدارانشون رو، اونها محکومن، چه برسه به روشنفکران کشور خود ما که انقلابی نباشن. یه روشنفکر در کشور ما انقلابی نباشه، علیه صفاکی ها و خونریزی های آمریکا در 1 میلیون کشته در عراق یا بیشتر، کمترین عددی که رسما اعلام کردن 800,000 نفره، غیر از مفقودین، ساکت باشه، بی احساس باشه، شما اسم این آدم رو انسان میگذارید؟ شما فکر میکنید او انسانه؟ تو چشمه های اینها نگاه کنید ببینید اینها بوی از انسانیت بردن؟ بگو تو نفرت از آمریکا نداری؟ تو دشمنی با او نمی کنی؟ تو نسبت به او بی تفاوتی؟ تو انسانی؟ اینقدر هم نمیشه عافیت طلبانه از حق صحبت کرد، اینقدر هم نمیشه از علی ابن ابی طالب دم زد و انقلابی نبود. هنرمندی که، کارگردانی که تا حالا هنرش رو ضد استکبار استفاده نکرده، تو چشماش نگاه کن بگو تو انسانی؟ تو دیو نیستی؟ تو وقتی جلوی آینه خودت رو نگاه میکنی از اینکه از سر و روی تو خون مظلومان میچکه خجالت نمیکشی؟ چرا علیه ظلم قیام نکردی؟ تو مگه ابزار هنر دستت نیست؟ بلدی برای شکم و دامن فیلم بسازی، برای مظلومان فیلم نمیسازی؟ تو انسانی؟ کسی که درد محرومان و پابرهنگان عالم تو سینش نیست، کسی که نفرت از ظلم تو سینش نیست، انسانه؟ اینها به تمامه اگر مقاومتی جلوی حضرت بکنن گردن زده خواهند شد در زمان آقا امام زمان علیه السلام. بگذارید همون زمان بعضی ها از حضرت مهدی علیه السلام روی گردان بشن و بگن اوه چقدر آدم میکشه حضرت. اینا آدم نیستن که حضرت میکشه. آدم اگر بودن، آدم دلش برای انسانها میسوزه. فضای کشور ما رو مشتی رجاله های نامرد سالها کاری کردن که من جای این حرف ها رو میزنم جوان ها تعجب میکنن آقا این چی داره میگه. کسی ضد صهیونیسم کار هنری انجام نداده باشه و کسی اهل سیاست نباشه، اهل مبارزه نباشه، خجالت نمیکشه. جالبه برای من. خودش رو انسان میدانه. برای من خیلی اینا جالبه. خودش رو آدم تلقی میکنه. مگه دست توه؟ من نظرم اینه تو غلط میکنی نظرت این باشه. مگه دست توه تو هر نظری داشته باشی؟ من سلیقه می تو بیجا میکنی سلیقه برای خود تعیین میکنی. مظلومانی که در کنار تو در خون تپیده ان اونا تعیین میکنن که تو نظرت چی باید باشه، اونا تعیین میکنن که تو باید چگونه رفتار بکنی. ظالمانی که در کنار تو صفاکی میکنن اونا تعیین میکنن که تو چی باید بسازی. مگه دست خودته؟ مگه دست خودته؟ خواستیم یه چشمه برای هم دیگه بیایم، برای اینکه انهو خشنون فی ذات الله رو بچشیم، یکمی بهت بر بخوره، بعد حق بدی به مردم مدینه و کوفه و بصره و شام که از علی ابن ابی طالب بیزار باشه. حق بدی هیچ کس علی ابن ابی طالب رو دوست نداشته باشه. انهو خشنون فی ذات الله. آقا نگو خشونت این بد میشه. کی گفته خشونت بده؟ این همه صفاکی بد نیست، این همه فریب و نیرنگ بد نیست، این همه غارت بد نیست. با قاطعیت مقابل ظلم ایستادن بده، این دیگه آخر مکره. کی خودش رو به این خریت حاضر بزنه؟ چرا صریح و صادق نباید بود؟ چرا؟ جایی من به تفصیل صحبت میکردم از همین روایت، میگفتن حالا شما این روایت رو نگو خشونت علی ابن ابی طالب. بگم چی؟ از شما نکنه. نگو خشونت علی ابن ابی طالب. خشونت در جامعه ما چیز بدی. بگم کی گفته بده؟ کیا گفتن؟ اسامیشون رو بیار من بهت بگم اینها چقدر اهل لابی صهیونیست ها هستن، واداده های در مقابل استکبار هستن. او میتونه برای ما تعیین کنه بد چیه خوب چیه؟ کی میتونه تعیین کنه؟ اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلام در مقام یک مؤمن کاری کرد که مردم به اجبار وقتی در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام آمدن که ایشون رو به حکومت دعوت کنن حضرت نمیپذیرفتن. معنای این که این خارج بحثمونه ولی باید بگم، معنای این که علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیپذیرفتن خلافت رو، حتی رفتن در خونه طلحه و زبیر، فرمودن مردم با اینا بیعت کنید، آقا منم بیعت میکنم، ندید به من خلافت رو. مبنای این که حضرت نمیپذیرفتن چی بود؟ یکی از دلایلش این بود که مردم از سر ناچاری از دست ظلم به علی ابن ابی طالب پناه برده بودن، ولی تحمل عدالت علی ابن ابی طالب رو نداشتن. آقا نمیپذیرفت. الان قصه چیه؟ چون معلوم نیست کسی که از ظلم خسته شده باشه به عدالت راضی باشه. عدالت میدونید چیه؟ عدالت اینه که هر کسی در مقابل ظالمان ساکته، بی تفاوت نسبت به مظلومان، او خودش به اشد مجازات در بارگاه خداوند متعال مانند ظالمان محکوم. وقتی روز قیامت گله میکنن اینها، میگن خدایا ما که هیچ غلطی نکردیم، اینا ظلم کردن هم به ما هم به بقیه، ما خودمون جزء مستضعفا بودیم، اینا رو دو برابر لااقل عذاب کن. عذاب خودشون رو پذیرفتن، تقاضاشون طبق آیه قرآن اینه که اینا رو دو برابر عذاب کن که حداقل ما جگرمون خنک بشه، ما که گرگی نکردیم که. خدا میفرماید ناراحت نباشید، جفتتون رو دو برابر عذاب میکنن، هم اونها رو دو برابر عذاب میکنن که هم بد بودن هم بدی کردن، هم شما رو دو برابر عذاب میکنن که هم بد بودید هم مقدمه بدی اونها برای دیگران رو فراهم آوردید با سکوت خودتون، با تمکین خودتون. این انقلاب جهان رو خواهد گرفت، شما عقب نمونید از این انقلاب. ریشه های این انقلاب جهانی رو با خفه کردن این صداها در طول این 30 سال یه عده‌ای خواستن بخوش کنند در جامعه ما. وقت امام زمان علیه السلام در اثر شدت ظلم بیاد، به هیچ وجه در اثر شدت ظلم نمیاد. شما جدای از خسته بودن از شدت ظلم، عاشق عدالت علی ابن ابی طالب هم باید باشید. نه اینکه بگید آقا دیگه چاره نیست، ظلم دیگه نمیذاره ما نفس بکشیم، حالا عدالت شما هم البته قابل تحمل نیست، ولی دیگه تشریف برید دیگه چاره نیست. و حضرت فرمان نه، فعلا بذارید ظلم ادامه پیدا کنه. مگه عدالت بدون اقتدار امکان داره؟ بگذارید از اینجا وارد بحث اقتدار بشم. یه کسانی هستن باور کنید که نمیتونن باور کنن دوزخ و جهنم و عذاب الهی رو. این آدم های ساده لوحی هستن که خودشون آدم های نسبتا خوبی هن، نمیتونن باور کنن بعضی ها چقدر رذلن، بعضی ها از این که خدا اونها رو آزاد گذاشته تا انتخاب بکنن و ارزش افسوده ایجاد بکنن چقدر بعد استفاده می کنن. همه راضی بودن خفاش شب که زنها رو یک به یک می کشت، می گفت شبهای اول که اینا رو آتیش می زدم ناراحت بودم، نمیتونستم بخوام، بعد خوب شدم دیگه راحت می خوابیدم دیگه مشکل نداشته. همه راضی هن به این که او به قتل برسه. آدم های رزلی در اندازه های او هم هستن. منتها من یه خبری به شما بدم، خدا اجازه نمیده به همه خفاش شبها و همه خفاش ها که این همه آدم بکشن. اونها رزالتشون رو به گونه دیگری بروز میدن. شما ساده نباش، شما باید بتونی یه زمانی باور کنی آیات الهی رو درباره عذاب ابدی گروهی. من میگم بعضی از کفار اصلا عذاب هم نمیشن، وارد بهشت میشن. مسیحیه وارد بهشت میشه، چرا؟ نمیدونه که حالا دین کاملتر اومده، دین کاملتر چی هست، ها اصلا به گوشش نرسیده. و واقعا اگه این دین کاملتر میومد سراغش، همون ارادتی که به مسیح ابن مریم داره، همون ارادت رو شاید بیشترش هم به امام حسین پیدا میکرد و همون التزام عملی که برای فرمانهای مسیح و موسی ابن عمران داره اینجا پیدا میکرد، با صداقت، با خلوص نیت، بدون مرض. اینها چه اشکالی داره به بهشت خدا برن؟ اتمام حجت نشده براش، یا اون کسی که نه به دین مسیح هست و نه به دین موسی، توی ژاپن داره لایک زندگی میکنه، حالا مثلا اون دینهای شرقی رو هم نداره، داره به وجدانش خوب عمل میکنه، پیامبر او وجدانشه، پیامبر بیرونی صداش به او نرسیده و داره بی وجدانی نمیکنه. اگه پیامبر بیرونی صداش به او رسیده بود، همونقدر ملتزم بود که خوبان از اهل معرفت ما ملتزم بودن، خب اینم نمیره جهنم. برای چه خدا ببره جهنم؟ من خدا آزار داره. اما کسی که در فضای دین اسلام و حتی تشیع سالوسگری کنه، بدیهای خودش رو پنهان بکنه، از او گرفته تا دیگرانی که برایشون اتمام حجت شده، به خاطر رزالت درونی اجازه ندادن. ما نمیتونیم قضاوت بکنیم در مورد افراد، به خاطر رزالت درونی اجازه ندادن که حتی اتمام حجت بشه براشون، به خاطر کینه توزی، هوای نفس، همین چیزایی که آدمها رو بد میکنه. اینها بعضی هاشون تا ابد در عذاب الهی میسوزن. من حتی نمیخوام بگم همه اینها تا ابد در عذاب الهی میسوزن، درجه داره، بدی آدم ها درجه داره، ولی بالاخره کسانی هستن تا ابد مخلد در عذابن یا نه، اینو باید باور کنیم. اینها گاهی از اوقات در زندگی اجتماعی خودشون رو به ولی خدا نشون میدن، ولی خدا با اینا چجور برخورد کنه؟ آقا آن شطر فروش شوخ طبع بود، شاید از سر مزاح چنین کرده بود، شما نباید اینقدر سخت بگیرید، به او مهلتی بدهید. ما باور نمی کنیم کسی اینقدر مستحق ضرب و قتل و جرح باشد. خب حالا شما باور نمی کنید، باور شما رو درست بکنیم، عالم و آب برده. حالا شما اومدیم و هیچ وقت بارور نشد ذهنش، ذهن شریفت، چیکارش بکنید؟ نخل ثمر نداد. همه که نباید بیان برای اجرای حق، اول تو رو متقاعد کنن. حقانیت یه چیزی که به رأی تو بستگی نداره. من میخوام از شما سوال بکنم که آقا امام زمان علیه السلام قاطعیتی که برای عدالت لازم داره، اون قاطعیت هم الان فهمیده میشه یا نه؟ ظلم فهمیده میشه؟ بله بله، هر ام قمری ظلمو میفهمه، این که دیگه از زمان قدیم هم بوده. هر کسی از ظلم خسته میشه، بله، این که هنر نیست. ولی مهم اینه که ما تحمل عدالت رو پیدا کردیم یا نه. عدالت رو مگه کسی میتونه تحمل کنه؟ خسته شده بودن از ظلم، اومدن در خونه امیرالمومنین، آقا حکومت رو بیاد بگیرید. آقا من نمیخوام بگیرم. آقا که تعارف نمیکنن، کسا تعارف زشته بر امیرالمومنین، اونم تو مسئله حکومت، اونم چیزی که پیغمبر اکرم ایشون رو منصوب کرده، چه جای تعارف؟ تعارف دارم میگه حضرت، حضرت از سختی نمی هراسن، حضرت میدونن این مردم تحمل عدالت رو ندارن. وقتی تحمل عدالت رو نداشتن، تحمل قاطعیت در عدالت رو نداشتن، خودشونو خراب میکنن، خودشونو بیچاره میکنن. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام این اقتدار رو خرج دادن. من به شما بگم، هر کسی کوچکترین تردیدی داشت برای اعمال اقتدار، برای اقامه حق، بدونید او از یکی از این سه حالت خارج نیست، یا منافعی داره که اگر مقتدرانه رفتار بشه منافع او به خطر میفته، آرامش و امنیتش به خطر میفته، دزدیده، چوب بلند کنی گربه دزده فرار میکنه. گربه ها دو نوع هن. یا گربه هایی که چیزی دزدیده هن به دهان گرفتن، یا گربه هایی که چیزی ندزدیده هن و هنوز گرسنن. چوب بلند کنی، گربه ای که دزدیده فرار میکنه، گربه ای که ندزدیده کز میکنه. گربه ها رو امتحان کن. از کلمه اقتدار چه کسانی بدشون میاد؟ اونهایی که اقتدار امنیت اونها رو به مخاطره میندازه، جلوی فریبکاری اونها رو میگیره. دیگه چه کسانی از اقتدار بدشون میاد؟ اونهایی که اقتدار حق موجب میشه اونها دیگه نتونن با فریب و با نیرنگ یک جامعه ای رو غارت بکنن. گروه اول دل دزدان، مثلا یه نیمشه آقازاده ای که یه مالی پولی پلهی واقعا جمع جور کرده یه گوشه ای، این میگه شرکت من یا راندخاری های من لو میره، بهتره که من پا ندم به این اقتدار. اونا دل دزدان رو کاری ندارن. مستکبران عالم هم که با اقتدار خودشون دارن این همه جنایت میکنن، اونا هم به شدت مخالف اقتدارن. یعنی که چی؟ رئیس شما مقتدر باشه، با یه فرمان او همه چی جابجا بشه، یعنی که چی؟ پس من کی تو رو غارت کنم؟ این ترجمه کلامش. اونهایی که خودشون اهل اقتدار ظالمانن، هرچند با پوششی فریبا، اونا با اقتدار مخالفن. مثلا رادیو اسرائیل شما گوش بدید، رادیو اسرائیل گوش بدید، خود رادیو اسرائیل هم گوش بدید، چیز دیگه گوش ندید، اصل رادیو اسرائیل گوش بدید، ببینید اونا با چی مخالفن، با اقتدار کیا مخالفن. اسرائیل که دیگه معلومه دیگه، پرونده شروعه دیگه. اللهم الا ان یقال که آقا اسرائیل هم عالمی داره، براش وجهی از آدمیت قائل بشه. یه گروهی که دزدن منافعشون با اقتدار به خطر میفته مخالفن. گروه دوم کیا هستن که با اقتدار مخالفن؟ که خودشون مقتدرانه ظلم میکنن، خودشون باید با اقتدار هرچند با پوششی فریبنده حیات خودشون رو بقا بدن، بقا به حیات خودشون بدن. گروه سومی که با اقتدار مخالفن آدم های احمق حسود هستن. گروه سوم آدم های احمق هستن. ولی هیچ آدم باشعوری امروز در دنیا در این شرایط موجود نیست که نفهم اقتدار جا داره. اگه اصل اقتدار رو پذیرفت، بعد سر مکانش صحبت میکنیم آقا اینجا جای اقتداره یا اینجا، خب ببینه داره بحث میکنیم اونجا. آقا آدم مریض نباشه، حالش خوب باشه، سرما نخورده باشه، واگیر داشته باشه، بعدش بحث میکنیم. قبلش چه نیازی است بحث بکنیم؟ آقا من اصلا با اقتدار مخالف هستم. خب باش چیکارت کنیم؟ اصلا تو ارزش این رو داری که آدم با تو حرف بزنه؟ اقتدار جا داره، ابی نداره، میریم سر جاش صحبت میکنیم، پیداش میکنیم. مگه میشه بدون اقتدار؟ اصل اقتدار رو کلمه نجات بخش و محترمی بدونید. چرا ما مرعوب برخی از گفتمانها باید بشیم؟ حقیقی با هم حرف بزنیم، حقیقی. آقا کسی که مثلا زناکاری هست نباید او رو سنگسار کرد. خب حالا ما سر موردش صحبت نمی کنیم. در اسلام یه همچین حکمی وجود داره، این حکم برای اجرا اینقدر پیچیده است که اصلا تقریبا قریب به محال میشه اجرایش. حالا چی میخوای بگی؟ آخرش چند؟ ما سر موارد صحبت نداریم. اصل اقتدار آیا باید باشه یا نه؟ سر این باید صحبت کرد. وقتی دشمنان ما رو مرعوب میکنن از اینکه تو یه قدم نزدیک اقتدار بشی، آه تو دیگه از انسانیت و انصاف و همه چی خارج شدی، ترسو نباش. من هم داد میزنم جای دلیل نگیر، ولی خودت هم شجاعت داشته باش که مرعوب هیچ گفتمانی نشی. من همیشه به دوستان خودم میگم آقا من داد میزنم، تو ببینم من دلیل آوردم. برو فکر کن. ما هم خودمون همین حرفا رو که دربست از اساتید نگرفتیم. یکی از دانشجوهای همین دانشگاه، همین زهری، به من میگفتش که استاد معارف ما مثلا وقتی میخواد ضد ولایت فقیه حرف بزنه، میگه کی گفته؟ اصلا عقلانی نیست. یعنی که چی؟ بعد تا یه حرف میزنه که ما میخواییم ضدش حرف بزنیم، میگه علیکی حرف نزنید، این علما گفتن. آقا خب اگر چه آدم بیشخصیتیه. یا من حالا این دانشجو میگم، من چه میدونم، حتما دانشجو دلیل نداره که این دانشجو بیاد مثلا خبرچینی بکنه پیش من. کم کم این دانشجو داشت به خودش شک میکرد که آخه من اینو گفتم، اینو شنیدم، این تکلیف من روشن کن، من استاد رو کاری ندارم. میگم چطور؟ میگه آقا این استاد ما اینجوری میگه. تا میخوایم حرف بزنیم میگه که علما اینجوری گفتن، حرف نزن. خب تا موقعی میشه که میخواد ضد ولایت فقیه حرف بزنه میگه که کی گفته؟ مثلا نمیگه علما نگفتن ها، اونجایی هم که علما در تو ولایت فقیه هرچی گفتن ندیده میگیره، میگه معقول نیست. خب این آدم شخصیت فکری درستی نداره، اصلا کسبت و استادی برازنده ایشون نیست. باید یه استاد تو دانشگاه از نظر منطق داشتن مورد ارزیابی قرار بگیره، نه از نظر جهتگیری. آقا شما ایشون کمونیسته یا مسلمونه یا چیه؟ به ما چه ربط داره؟ استادی رو نباید کنار گذاشت. ولی کسی منطق تفکری صحیحی نداره، هر دقیقه هر جوی دلش میخواد میگه. خب دیگه استاد نیست، دانشجو هم نیستیم. آقا بالاخره یه جای علمای سی بگن آدم باید ساکت بشه، عقلش کار نکنه یا کار بکنه. حالا ما تو حوزه درس میخوندیم، علما هر چی میگفتن میگفتن حالا گفته باشن، بازم سوال میکردیم ولی نمیکردیم. که ما که طلبه ایم اینجوری درس نخوندیم یکی به اون بگه علما گفتن خب گفته باشن، علما ما هم یکی علما. من اون دانشجو تو هم بگو منم یکی از علما، منم نظرم اینه. علما گفتن چیه؟ این حرف نشد که. بیا اهل دلیل باش، اهل منطق باش. میگه وقتی که بهش میگم فلان چیز میگه بلند شو کلاس من برو بیرون. چه برخوردیه واقعا؟ در حد چون استادش هم استاد معارف اسلامی بوده دارم عرض میکنم، حالا اگه استاد فنی بود میگفتیم حتما توی فیزیک یا شیمی یا استاد فنی یا طبابت یه چیزایی هست ما نمیدونیم، باید اینجوری مثلا بد بگن ها. نمیدونیم، با که نمیدونیم، شاید فیزیک اختزا میکنه که یه زا بزنن در گوش دانشجو، من چه میدونم، ما اونو وارد نیستیم. ولی معارف اسلامی خودمون میدونیم اینجوری حرف زدن صحیح نیست. قاطعیت اگر نداشته باشه اجرای عدالت، عدالت اجرا نخواهد شد. قسمت سوم بحث امروزمون رو هم عرض بکنم. این قاطعیتی که در زمان امارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اقتداری که در زمان امارت امیرالمؤمنین دیده میشد، یکی از جایگاه‌هایی بود که موجب مظلومیت میشد. اقتدار امیرالمؤمنین در دوران امارت، در خارج از دوران امارت، در دوران امارت رو به چند قسمت تقسیم میکنیم که بخشی از اقسامش رو در جلسات قبل عرض کردم، یه قسمش هم این جلسه بگم و عرضم تمام. حالا داستان دوباره بگم از سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میگفتن آقا شما با طلحه و زبر نجنگ، کوتاه بیا، حالا یه جوری بالاخره قصه رو حلش کن دیگه، توصیه میکردن به حضرت. حضرت کلماتی دارن، میفرماد والله لا اکون و کذبع، من مانند کفتار نیستم. کفتار یه ضرب المثله که حالا کفتار یا کبک نمیدونم، که در اثر اغفال شدن شکار میشه و وقتی خیلی تحت فشار صیادان از همه سو قرار میگیره، به جای اینکه هی ادامه بده فرار کردن یا مقابله کردن خودشو، خودشو به بیخیالی میزنه، سرشو مثلا میکنه یه گوشه، از نظر روانی خودشو آسوده میکنه. من کبک شنیدم ولی اینجا توی لغت کفتار نوشتن و بعد این ویژگی رو براش ذکر کردن. ما برای کبک اینو شنیدیم. چی میده؟ به خودش راحت باش میده، میگه ببین ناراحت نباش، اصلا فکر کنه هیچ کی نیست، راحت باش. حضرت میفرماد من که مانند اینجور پرنده ها نیستم. تنام علا طول لدم حتی یسل الیها طالبها، می‌فرماید اینجوری نیستش که من بشینم تنبلی بکنم و خودم رو به نفهمی بزنم تا صیاد من بیاد گرگ صفت من رو بدره. من پیشگیری میکنم. حالا اینجا یه فصل تازه شروع میشه. بیا حالا ما چیکارش بکنیم؟ آخه علی جانم فدات بشم. ما دیگه با این شکل از اقتدار تو چه خاکی به سرمون بریزیم؟ که حضرت میخوان پیشگیری کنن. اقتدار در مقام پیشگیری. اقتدار در مقام پیگیری قابل فهمه. اقتدار در مقام پیشگیری چجوری قابل فهمه؟ آقا چیزی نشده که. آقا شما خودت داری شلوغش میکنی. آقا هنوز اتفاقی نیفتاده که. خب حضرت میگه من چیکار کنم؟ من صبر کنم تا اینا همه چی رو خراب بکنم بعدن اقدام بکنم؟ چه باید کرد؟ ولیکن اضرب بالمقبل الى الحق المدبر عنه و بالسامع المطيع العاصي المريب ابدا حتى ياتي علي يومي فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستاسرا علي منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا. این عبارت ها رو هم توضیح بدم برگردم به پیشگیری. میفرماید ولی من با اقبال کنندگان به حق میزنم، کسانی که ادبار از حق دارند رو با اونها مقتدرانه برخورد میکنم به کمک مقبلین به حق، که اینم خودش یه داستانیه، یه وجه دیگری از اقتداره. با مقبلین به حق به وسیله اونها مدبرین از حق رو میزنم و داغونشون میکنم تا اینکه روز مرگ خودم فرا برسه، تا مأموریت من به پایان برسه. بعد میفرماد فوالله به خدا قسم من همیشه مظلوم بودم و حقم ازم سلب شده از آن زمانی که رسول خدا از دنیا رفته تا همین امروز. یعنی من کم صبر نکردم در مقابل اینکه حقی از من سلب شده. من اینجوری نیستم که تا یک کسی میخواد حق من رو به مخاطره بیاندازه بلندشم قیام بکنم. نه، من که از روز اول تا حالا صبر کردم. الان جاش اگه دارم مقتدرانه برخورد میکنم. من چقدر تحمل کردم، حتی تناب به گردن من بستن تو کوچه ها کشیدن، هیچی نگفتم. میتونستم بلندشم و کسی از اونها رو زنده نگه ندارم. من به قاتلین همسرم کمک کردم. من چقدر مشاوره ها دادم کسانی که غصب کرده بودن حکومت من رو. من چقدر کمکشون کردم. من چقدر دفاع از خلیفه سومی کردم که مردم به حق علیه او قیام کرده بودن. من چقدر مردم رو به سکوت و آرامش دعوت کردم. اینا رو من توضیح دارم میدم. من همه این کارا رو کردم. حالا یه بار میخوام پیشگیری از یه ظلم فاحش بکنم؟ آقا کوتاه بیا، آقا سخت نگیر، آقا چیکار داری میکنی، آقا اونطوری نشده، اینا هم چه آدمای بدی نیستن. من میخوام ببینم اگر رئیس جامعه دینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اصلا شما نمیخواد بحثای امیرالمؤمنین رو بردارید تطبیق بدید به امروز، همین امیرالمؤمنین درک کنید، همین کفایت میکنه. ما نمیخواییم به بحثای روز اولمون برگردیم که آیا از تاریخ میشه درس گرفت یا نه. خب اگه نشه از تاریخ درس گرفت، پس تاریخ یعنی برای چی هست؟ یعنی اون وقت چی؟ یعنی چی؟ ما احمقیم که از تاریخ درس نگیریم. خدا چرا تاریخ رو طراحی کرده؟ ولی من اصلا نمیخوام بگم شما از تاریخ درس بگید برای امروز. شما اصلا تاریخ رو درک کنید. با مجامله با علی ابن ابی طالب برخورد نکنید. اقتدار و خشونت علی ابن ابی طالب بپذیرید در اندازه‌های خودش. همینو بپذیرید تا ببینیم خدا چی میخواد. بالاخره آدم عقل داره، درایت داره، یه جاهایی نتیجه گیری میکنه. اگر امیرالمؤمنین بخواد پیشگیری کنه از یه باطلی که جامعه رو داره نابود میکنه، باید مقتدرانه عمل بکنه. چگونه مقتدرانه عمل بکنه؟ این اقتدار توسط مردم پذیرفته نمیشه. همونطوری نشده. قصاص قبل از جنایت نیست، ولی برخورد سهمگین علی ابن ابی طالب علیه السلام با طلحه و زبیر و لشکرکشی به سمت طلحه و زبیر، با اینکه در طول راه هم با اونها مذاکره کرد، قبل از اون هم برای اونها پیغام داد، ولی یک ذره انصافا کوتاه نیومد. یه مشاور سیاسی نداشت امیرالمومنین لای فداش بشم که خودش همه سیاست بود، ولی حداقل مشاورین سیاسی مثل ابن عباس طبیعی بود که به حضرت بگن آقا خب یه کمی باشه مماشات کن، ساکت شن، یه وعده ای الکی بگو بالاخره به صلاح اسلام مسلمین، حالا بعدم ببینم چی میشه. حضرت فرمود نخیر، من هیچ وقت به شما استانداری کوفه و بصره رو نمیدم. آقا بالاخره ما چی؟ فرمود من هیچی، من به مشورت شما هم احتیاج ندارم. آقا اینجوری که میگی خب این دشمن میشه، خب بشه، من میشناسمشون. ها مردم که نمیشناسن، خب من چی کنم؟ مردم همه باید در اون سطح از معرفت، از معرفت امیرالمومنین قرار بگن تا امیرالمومنین اجازه اعمال اقتدار داشته باشه. شما اینو معقول میدونید؟ یکی از جایگاه‌هایی که یک مظلوم، یک مقتدر مظلوم واقع میشه، اونجاییه که مقتدر اقتدارش اقتدار پیشگیرانه است. البته ما هنوز تو جامعه خودمون دچار این مسائل نشدیم. من جلسه قبل اشاره کردم ما جامعهمون خیلی از این بحثا عقب تره. فعلا هنوز ما به اقتدار پیشگیرانه نرسیدیم، اصلا هنوز به اقتدار ولایی نرسیدیم، چه برسه به انواع اقتدارهای ولایی قابل تصور و تحقق یافته در تاریخ. فعلا آقا ایشون خلاف قانون رفتار کردن، باید محکم جلوش وایسیم. این فعلا در همین حدیم، اونم بخشیشو باید محکم بایستیم، حالا بخشیشو محکم نایستیم که مشکل برای بعضی ها پیش میاد. چرا آقا اون بخش دیگرش رو شما محکم نمیستید، یا این بخش رو چرا همیشه محکم نایستادید، حالا چی شده الان محکم ایستادید، حالا فعلا محکم وای نستید. الان بحث قانونه، اصلا بحث فراقانونی نشده، هنوز بحث ما به اونجاها نرسیده، ولی ما وجوه اقتدار رو درک کنیم. اقتدار پیشگیرانه یکی از سخت‌ترین جاهاییست که مردم چون اون مقدار پیشگیری رو نمیدونن علتش چیه پیشگیری میخواد بکنه دیگه. همیشه هم امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر پیشگیرانه اقتدار خرج ندادن. یکی از جایی که مالک اشتر داد زد سر امیرالمومنین علی علیه السلام، صداشو بلند کرد، ادب رعایت نکرد. اون جایی بود که امیرالمومنین نماینده خودشو فرستاده برای مذاکره با معاویه. معاویه لشکر میخواد جمع بکنه، نیاز به وقت داره. حالا اون زمان پادگان و سپاه و ارتش و اینا که نبود که، بعد آدم جمع میکرد دیگه، افکار عمومی رو تهیج میکرد. بهترین کارش این بود که نماینده علی ابن ابی طالب رو نگه داره به مذاکره، میگفتش که حالا ببین من باید بررسی کنم واقعا تسلیم هست. یعنی تو میگی که علی ابن ابی طالب عثمان رو به قتل نرسونده؟ اون میگفت بابا نرسونده، ده این دلیلش. میگفت آخه صبر کن، حالا من بذار صبر کن فکر کنم. بعد میرفت آدم می آورد، اصلا داستاناش عجیبه، در کتاب فروغ ولایت بخونید. میرفت آدم می آورد، میگفت به این بگو که من خودم دیدم، یه کمی سر کارش بذار، یه هفته بحث ما طول بکشه. یه نفر از معتبرین رو می آورد، میگفتن نه ما معتقدیم علی ابن ابی طالب عثمان رو به قتل رسونده. این وارد بحث میشد و سعی میکرد جانانه از علی ابن ابی طالب دفاع کنه. میگفت خب پس ببین بحث ادامه داره، ما فعلا باید ببین به نتیجات برسیم، ببین اینجوری نمیشه. بعد از اون ور هی پیراهن عثمان مردم رو تحریک میکرد، گریه میکرد مقابل مردم، لشکر قشون جمع میکرد، معتبرین رو خبر میکرد، پای هر کدومشون چند هزار نفر آدم. مالک اشتر داد زد سر امیرالمومنین، گفت یا علی این نماینده تو بی عرضه است، معاویه داره فریبش میده، نگرش داشته لشکر آماده کنه، ما لشکرمون الان آماده است، ما الان بریم شام اون هیچیش باقی نمیمونه، خلعش میکنیم، غارتگری بیت المال جلوشو میگیریم، اون شایستگی این کارو نداره. آقا میفرمود طبق قواعد ما نمایندمون چون در حال مذاکره است نمیتونیم اعلام جنگ بدیم. آقا این که مالک اشتر میگفت آقا یا امیرالمومنین نماینده تو بی عرضه است، درست میگفت، چون نماینده حضرت بی عرضه که بود هیچی، بلکه وقتی که برگشت مالک اشتر جلو امیرالمومنین داد زد سرش که تو نباید میرفتی برای مذاکره، من باید میرفتم. نماینده مالک امیرالمومنین برگشت گفت حالا این مشاجره جلو امیرالمومنین داره رخ میده. امیرالمومنین علیه السلام اون نماینده گفت، گفتش که اگه تو رفته بودی که در جا معاویه به خون تو تشنه بود تو رو میکش. اینم برگشت جواب داد که خب چه فرقی بین من و تو هست، بشین فکر کن ببین چرا منو میکشت اما تو رو نمیکشت، تو گولشو خوردی، تو فریبشو خوردی، تو اینقدر نگه داشتی، مگه نمیدونی آقا مقید به مذاکره است، قانون مذاکره اینه تو باید برمیگشتی، میگفتی متقاعد نشد برمیگشتی، چرا نشستی، چرا طمع کردی به صلح، چرا به معاویه امید داشتی؟ یا میگم به امیرالمومنین میگه آقا این داره سرنا داد میزنه، چون شما چی نمیگی؟ قهر کرد رفت و دیگه به امیرالمومنین هم کمک نکرد. البته بعضی ها اگه اون زمان بودن یه بیانی علیه امیرالمومنین به خاطر این نمایندش مینوشتن و میگفتن کسی که چنین نماینده هایی دارد نباید علبه شود بنوشد. اون زمان مد نبود بیانیه نویسی و الا روز یه دونه بیانیه در تاریخ علیه امیرالمومنین داشت. حالا شما برید یه جلسه دیگه ای را بندازید موضوعش مظلوم مقتدر نباشه، موضوعش شیوه حکومتداری ولایی باشه در سیره امیرالمومنین، وقت من اونجا برای شما، حالا من اگه بودم، اگه آدم حسابی بود، اون برای شما توضیح بده که چرا برخی از نمایندگان امیرالمومنین ضعیف بودن. مگه حضرت از اون اسبا در اختیار خودش نبود؟ اونجا برید سوال کنید. باشه اونجا سوال میکنید اینا؟ همینجا بگیم. نه من اینجا به این سوال جواب نمیدم، سوالتون رو تقویت میکنم. مثلا میگم که سوال بکنید، سوالا رو یادداشت کنید بعدم روزی. چرا امیرالمومنین وقتی آدم نداشت از فرشته ها و اجنه استفاده نمیکرد؟ سوالتون ادامه بدید، خواهش میکنم، نروتون بشه با خواهش میکنم. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر مردم رو رعایت میکرد، اینقدر آدم حسابشون میکرد، ضعف یاران خودش رو تحمل میکرد، چوب ضعف اونها رو هم میخورد؟ آیا ولایت دیکتاتوری مگه نیست؟ سوالتون ادامه بدید خواهش میکنم. نه خیلی، ولایت دیکتاتوری نیست، ولایت یعنی این ضعف ها رو تحمل میکنه بعدش هم چوبش رو میخوره. بله امیرالمومنین علی علیه السلام اقدام پیشگیرانه نمیکرد و این مالک اشتر بود که دیگه ناراحت شده بود که آقا چرا اقتدار پیشگیرانه نداری؟ بله امیرالمومنین یه جاهای اقتدار پیشگیرانه نداشت. این میبینید اینا همش قواعد داره، شما فقط تو زندگی امیرالمومنین ببینید نمونه هاشو، با احتیاط نظر بدید، با احتیاط. یه جاهای امیرالمومنین دوباره اقتدار پیشگیرانه انجام داد، بعد فرمود این اقتدار پیشگیرانه‌ای که من انجام دادم دیگه کسی اینجوری برخورد نکنه، من خیلی اینجا محکم عمل کردم، شماها نمیتونید، این یه علم خیلی بالا میخواد تا اینجوری محکم عمل بکنید. اینا برخورد با خوارج بود. فرمود اونایی که میگن، ببینید تو رو خدا، حالا خوارج جالب قصه شون، میگه که میفرماد اونایی که میگن نه علی نه معاویه، تمامشون رو گردنشون رو بزنید. البته اول صحبت کرد باهاشون به قدر کافی، نصیحتشون کرد، فرمود یه نفرشون رو زنده نگه ندارید. آقا بالاخره اینا، فرمود اینا وجودشون خیلی خطرناکتر از کسانی است که صرفا دشمنی با من میکنن. هیچ وقت با جنگ جملی ها امیرالمومنین اینجوری برخورد نکرد، هیچ وقت با جنگ صفینی را اینجوری برخورد نکرد. فرمود هر کی فرار کرد بذارید فرار کنه، اینا رو فرمود هیچ کدوم نذارید فرار کنه. آینده چیزی از اسلام باقی نمیمونه. اقتدار پیشگیرانه خیلی سهمگینه، تحملش برای مردم سخته، چون پیشگیریه دیگه، در مقام پیشگیری اونا که هنوز کاری نکردن، هنوز آنچنان کاری نکردن. اقتدار پیشگیرانه علی ابن ابی طالب چرا تحمل نمی شد؟ آقا می فرمون من کپ نیستم وایسم شکارچی بیاد بالا سرم بعدم بگم خب دیگه چه بوده. تازه من نمونه معاویه رو هم به شما گفتم ها، یه جایی هم جا داره صبر میکنه حضرت، یه جا هم اقتدار پیشگیرانه داره. بالاخره ما هم اگه یاری نکنیم امام زمانه، امام زمان میاد معطل ما که نمیمونه، فقط ما رو میزنه کنار، یه گروه دیگه داره که میفهمن اقتدار آقا رو، فلسفه اقتدار آقا رو میفهمن. آقا بله دست درد نکنه، همین جوریه، باید مقتدرانه عمل بکنی. اینا امتحانات خودشون رو پس دادن. اسم یک بار که دیگه نمیاد مقابل شما کوتاه بیاد، اگه شما شل بیاد دیگه خب الحمدلله علی ابن ابی طالب بچه خوبی شده، ما هم باهاش کنار میایم. نه، فرصت پیدا بکنه تیکه تیکه میکنه. وجوه دیگری از اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلام که موجب مظلومیتش میشد، در کنار مظلومیتش زیبا بود بماند تا در جایگاه خودش مورد گفتگو انشاءالله قرار بدیم. خدایا موجبات رفع مظلومیت امام زمان علیه السلام رو فراهم بگردان، موجبات پذیرش اقتدار امیرالمؤمنین، اقتدار امام زمان رو در قلبهای ما فراهم بگردان. خدایا مملکت ما مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خواهد بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.